أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در فصل اول از سه فصل بحث تزاحم بود. عرض کردیم که در فصل اول بحث از این میشه که آیا باب تزاحم خارج از باب تعارض است یا نه خارج از باب تعارض نیست. تعارض معناش مشخص تکاذب دو دلیل یا تنافی دو دلیل در مدلولشون و در دلالتاشون. تزاحم هم معنا کردیم در اینجا به معنای تزاحم در مقام امتثال و تنافی بین مجهولین در مقام امتثال که با هم امتثال نمیشن. گذشت اینا گفته شد آیا باب تزاحم داخل در تعارض میشود یا نمیشود مبتنیست بر مبانی چهارگانه ای که گذشت، چهار مبنا گذشت که طبق اون چهار مبنا، طبق دو مبنا از اون چهار مبنا باب تعارض، باب تزاحم خارج از باب تعارضه. یکی مبنای کسی که اصلا قدرت رو شرط در تکلیف ندونه، دیگری مبنای کسی که این مبنای اول بود اون تسلسلی که گذشت. یک مبنام اینه که نه قدرت شرط در تکلیف باشه ولی ترتب ممکن باشه و قید قدرت به معنای اهم باشه از قدرت تکوینی و عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی. طبق این مبنا هم باز هیچ گونه تعارضی بین دو اطلاق دو دلیل اول به ضدینی و واجبینی که با هم حالا تضاد پیدا کردن در مورد تضاهم مثل نماز و ازاله در یک زمان مزیق باز نیست تعارض. دو مبنای دیگر هم بود که طبق اون دو مبنا تعارض فی جمله شکل میگیره. یک مبنا مبنایی کسی که اصلا ترتب را محال میدونست و ممتنه میدونست. اینجا دو امر در مورد تزاحم نمیتونن دیگه هر دو فعلی باشن، نه به شکل دو وجوب تعینی مطلق نه به شکل وجوب تعینی مشروط به مثلا ترک دیگری، چون ترتب هم محاله. طبق این مبنا کل دو وجوب در این مورد تزاحم باید ساقط بشه. دلیلش تعارض میکنه، تساقط میکنه، احتمال بدیم اصلا هیچ کدوم واجب نباشه در مورد تزاحم، هر دو ساقط شده باشه وجوبشون شرعاً واقعاً ثبوتاً، اصل براءت از هر دو وجوب جاری میشه. مگر به دلیلی از خارج بفهمیم که نه اینجا هر دو ساقط نیستن، هر دو رو نمیتونه مکلف ترک کنه، که این خارج از بحث. خود دلیل این اطلاقشون تعارض میکنه در مورد تزاحم طبق این مبنا و داخل میشه باب تزاحم در امتثال در باب تعارض. البته در مواد وصول اگر احد هما واصل نشه، باز اون امتیازی رو که در یکی از مقدمات بحث ترتب گفتیم اینجا هست که میشه دیگری فعلی باشه، باز فرق میکنه با تعارض به ملاک تنافی در مبادی و اجتماع امر و نهی. اونجا گفتیم تعارض واقعی است، اینجا تعارض در فرض وصوله، ولی بالاخره هر دو وجوب در فرض وصول هیچ کدوم دیگه ثابت نمیشه حتی به نحو مشروط. این یه مبنا بود برای تعارض که طبق این مبنا گفتیم داخل در تعارض میشه. یه مبنا مبنایی کسی که ترتب را قبول داره ولی اون قید را عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی قرار نمیده، مطلق قدرت را مثلا قرار میده که عرض کردیم ظاهر تقریرات مرحوم میرزا شاید این باشه که اینجا تعارض باز شکل میگیره بین دو امر، اطلاق دو امر، ولی نه برای امر هر کدام در فرض ترک دیگری به این مقدار از وجوب برای کل من الواجبین متزاحمین ثابت میشه به دلیل امرشون، چون این مقدار خارج از تعارضه. اطلاقشون برای وجوب هر کدام حتی اگر اشتغل بالآخر، چون این قید رو قبول ندارن، همون قید قدرت تکوینی که قدرت حدوثی بر جامعه بر هر دو هست، اون تنها قبول دارن به عنوان مقید لبی، پس در حقیقت ظاهر دوتا امر اطلاق الوجوبین تعیینیین برای هر دو ضده، این دو تا اطلاقای بر مختزی تعیینیه اینا با هم تعارض میکنه، ولی بالاخره هر دو رو نمیتونه ترک کنه مکلف، چون میدونه اگه هر دو رو ترک کرد وجوبای مشروط هم مخالفت کرده و به اندازه وجوب مشروط اطلاق دلیل این تعارض نداشت. این فرق این تعارض با تعارض طبق مبنای صاحب کفایه و امثال اون که قابل به امتناع ترتب هستن، اونجا اصل وجوب مشروط هم ثابت نمیشه، اینجا وجوب مشروط ثابت میشه. خب دیروز قبلا عرض کردیم که درست اون مبنای سوم از این مبانی زنی میشه گفت که اون مقید لبی که قدرته به همین معنای موسعه از قدرت، یعنی هم قدرت تکوینی داشته باشه و فعل، هم اشتغال به واجب اهم و مساوی نداشته باشه و الا بازم امر فعلی نیست، اون بیاناتی که گذشت، ولذا طبق اون مبنا تعارض اصلا نیست. بعد عرض شد که طبق مبنای مرحوم صاحب کفایه که قائل به امتناع ترتب گفتیم اینجا تعارض میشه و اصل وجوب مشروط هم ثابت نمیشه چون ترتب هم محاله، سعی شده در بعضی از بیانات اصولیین که این طبق این مبنا هم در مورد تزاهم قائل به ثبوت وجوب فی الجمله ولی وجوب مشروط ولی هر کدام به ترک دیگری قائل بشن، یعنی چون خیلی کنه و مستهجن بوده که بگه اینجا مثلا وجوب برای هیچ کدوم ثابت نمیشه، میتونه هر دو هم ترک کنه، رجوع کنه به اصل براءت مثلا از وجوب هر دو. دو تا تقریب میشه بیان کرد برای این که طبق مبنای دوم از اون چهار مبنا که گفتیم تعارض میشه و تعارضش هم مطلقه، یعنی حتی وجوب مشروط رو هم میگیره، وجوب ترتبی رو هم میگیره و ثابت نمیشه طبق منابر امتناع ترتب، بگیم اینجا نه وجوب مشروط به اندازه وجوب مشروط مثلا ثابت میشه، نمیتونه مکلف هر دو رو ترک کنه، نیاز به دلیل از خارج هم نداره، طبق خود این اطلاق دو تا دلیل نمیتونه هر دو رو ترک کنه، یعنی تعارض مطلق نیست، اگه تعارض هم باشه تعارض فی الجمله جزئیه که نتیجهش اینه، مقصودمون این نتیجه رو ثابت کنیم، نمیتونه هر دوره ترک کنه مکلف، یکی رو اقلا باشه انجام بده و تعارض مطلق نیست. طبق مبانی که مبنای دوم گفتیم که مبنای صاحب کفایه است لازمش تعارض مطلقه. دو تا تقریب اینجا میشه ذکر کرد، یکی عبارتی است که مرحوم آغازی ها داره اینجا، ایشون میفرماد داره این که امر به ازاله و امر به صلات برگشتش به اینه، هر کدوم از این دو امر حتی بنابر امتناع ترتب، امر بناش اینه که تو این شیء رو انجام بده، یعنی ابواب عدمش رو به تعبیر ایشون سد کن، ترک نکن، این را ازاله را ترک نکن، چیزی که سبب ترک ازاله است انجام نده بلکه ابواب عدم ازاله را منسد کن، امر به سد ابواب عدمشه، امر به صلات هم باز همینه، امر به سد ابواب عدمشه. خب این دوتا امر اگر عرف مثلا کنار هم میذاره ابواب عدم این سد کن، ابواب عدم یکیش فعل زده که اگر اینا با هم تضاهم داشتن زده هم شدن، اتفاقا اگر یکی رو انجام بدی دیگری ترک میشه دیگه چون ممتنه، یکی از ابواب امر ابواب صد ابواب عدم فعل فعل زدشه، میگه از این ناحیه هم صد کن باب عدم را و ایجاد کن این فعل را، یعنی زدشو انجام نده. پس هر کدوم از این دو امر به دو عنوان واجب در مورد تزاهم در حقیقت مرجعش منحل میشه به امر به سد ابواب عدم، همه ابواب عدم را با سد کنید تا این فعل موجود بشه. اطلاق این دوتا امر به سد با هم تعارض داره، نه اصلش خود بگه اینجا باز اطلاق تعارض پیدا میکنه، نه اصلش سد ابواب عدم ازاله از ناحیه فعل زدش که نمازه، میگه این رو نکن صد کن، یعنی ان نماز رو نخون، اونم همینجور میگه ان نماز رو بخون، یکی از ابواب عدم نماز اینه که اجازه رو انجام بده، چون ضدشه دیگه نماز انجام نمیگیره. این رو هم میگه صد کن. امر به این دو تا صدها با هم متعارضه، صد باب عدم ازاله از ناحیه ترک صلات، صد باب عدم صلات از ناحیه ترک ازاله، چون فعل ازاله سبب بشه که دیگه نماز نباشه. این دو تا اطلاقا در حقیقت با هم تعارض داره، این دو تا با هم جمع نمیشه در مورد تظاهر. خب این دو تا رو ثابت میکنی، اما صد ابواب عدم از جهات دیگر غیر از فعل زد هر دور ترک کنه، این رو چرا ساقط کنی؟ باقی بمونه. یعنی اینکه از غیر ناحیه این دو زد ترک نکن، این دو زد یعنی هر دور با هم ترک نکن، این تعارض تنافی درش نیست. تنافی بین صد ابواب عدم هر کدوم از ناحیه فعل زد دیگر نبیشتر. پس اون صد ابواب عدم از نواحی دیگری غیر از فعل، این دوتا تعارض میکنه، تساقط میکنه. ولی صد ابواب عدم از سایر نواحی که یعنی هر دو رو ترک نکن، ترک هر دو باز میشه ممنوع. پس مکلف نمیتونه هر دو رو ترک کنه، اصل براءت جاری کنه و هر دو رو ترک کنه. این مقدار در باب تعارض داخل نشد در اطلاق دو دلیل نسبت به صد ابواب عدم هر یک از این دو واجب متضاهر. اون مقدارش تعارض داشت که با هم تنافی داشته باشه با صد ابواب عدم. اون ابواب عدم هر کدوم از ناحیه فعل دیگری، چون در دو طرف نمیشه، بله اینا تعارض میکنن، تساقط از این ناحیه این تساقط کرده. اما اینکه هر دو رو از ترک کنم، مقدمات هیچ کدوم انجام ندم، مثلا هر دو رو ترک کنم، این دیگه مشمول اطلاق صد ابواب عدم از سایر نواحی برای هر دو هست، نمیشه هر دو رو ترک کنه. این خلاصه، این اسمشو میذاره ایشون امر ناقص. یه امر تام داریم، یه امر ناقص داریم. امر تام اینه که از همه جهات ابواب عدمشو ترک کنه. امر ناقص اینه که از بعضی جهات ترک کنه، از بعضی جهات ترک نکنه. از جهت فعل زد در هر طرف تعارض کرد صد ابواب عدم. ظاهر امر تامه، صد ابواب عدم از همه نواحیه، ولی این تعارض داره با اون. به لحاظ ضدین تعارض پیدا میکنن، بقیه ابواب عدمش که داخل در تعارض نیست، اونا رو به اطلاق امر ما اخذ میکنیم و امر ناقص ثابت میشه در هر طرفی. امر ناقص یعنی این که ترک نکنید هر دو را، از ناحیه فعل دیگری بخوای ترک کنی، بله این رو من تعارض کرد تساقط کرد، نمیگه نکن دیگه چون حجت نیست. اما از غیر ناحیه فعل دیگری تو خواهید ارزار ترک کنی، ایش کنون رو انجام ندی، اینجا این مشمول اطلاق عدله دو دلیل صد ابواب عدمه. پس یک امر ناقص ثابت میشه در مورد تزاحم که این امتیاز باب تزاحمه، که باز همون عدم جواز ترک هر دوست، ترک مطلق هر دو جایز نیست، ترکی در حقیقت غیر مقرون به فعل دی، ترکی که مقرون به فعل دیگری است، این رو نمیگه جایز نیست. به عبارت اخرى اینجوری میشه، ترکی که از ناحیه فعل ضد، یعنی عدم صد باب عدمش از جهت فعل ضد، این رو نمیگه جایز نیست. ترک مقرون رو نمیگه انجام نده و صد کن باب عدمش، ولی ترک مقرون به ترک دیگری، این ترک رو هر دو دلیل میگیره و میگه حرام این ترک، بس نمیتونه ترک مقرون به ترک دیگری رو که ترک هر دوست این رو انجام بده. این دیگه خارج از مقدار تعارض بین این دو تا صد ابواب عدم بین دو دلیل که مدلول امر را اینجوریشون تفسیر کرده. بنابراین بازم تعارض مطلق نیست، تعارض فی الجمله و ترک هر دو یا ترک هر یک مقرون به ترک دیگری، این باقیست بر من، بر اینکه این صد باب عدمش کن در هر دو در اطلاق دو تا دلیل، این باقی چرا از این دست بکشین؟ امر ناقص ثابت میشه در هر دو و نتیجتا اینکه لا یجوز ترکه هما معا. این یک بیان، که این بیان خب جوابش روشنه، این رو تعویله، امر به این حرفا بر نمیگرده. شما در حقیقت با این ترتیب امر برگردوندید به نهی. اگر امر کسی برگردونه به نهی، امر به فعل یعنی نهی از اسباب ترک، بله این حرف درسته. اسباب ترک انحلالی، یکی از اسباب ترک فعل زده، یکیش هم ترک از غیر ناحیه فعل زده. وقتی امر به فعل را برگردونیم به نهی از ترک و نهی از اسباب ترک، ازش تعبیر میکنیشون صد ابواب عدم، بله این من انحلال پیدا میکنه که یک ترک به لحاظ فعل زده، یک ترک به لحاظ اینکه خود زدش هم انجام نداده ولی مقدمه اینم نمیخواد انجام بده، خود اینم نمیخواد اراده نداره انجام، مادر داره ترک کنه، اینم یه باب عدم دیگری است، سبب ترک دیگری است. خب وقتی برگشت امر به فعل به نهی از ترک و اسباب ترک و اسباب انعدام مأمور به و انعدامش اسبابی داره، یکیش فعل ضد، یکیش عدم اراده خود اون مأموره، عدم مقدمشه و عدم مقتضیشه، این هم یه باب عدمه، این غیر از اون باب عدم فعل ضده. وقتی برگشت به نهی از ابواب از نهی از ترک و نهی از اسباب ترک، همون صد ابواب عدمه، انحلالی میشه، این مقدارش میشه معارض با دلیل امر دو تا امر، اون مقدارش صد ابواب عدم از ناحیه سبب ترک مقتضی خود اون فعل که اراده او فعل باشه، او باقیش میتونه باقی بمونه بعد نهیش، درسته، ولی خب این تعویله، این تعویل ارجاع امر به تعویل امر به نهیه، بعدم نهی رو هم انحلالی بگیریم نه مجموعی، این شکل انحلالی گرفتنه که هر روش خلاف ظاهره که ما هر سبب ترکی یه حرمت مستقلی مثلا داشته باشه از دیگری که این باقی بمونه بر جای خودش گرچه اون یکی ساقط شده باشه، اینا هر دوش خلاف ظاهره و تعبیر در امره که بخواییم ما امر اینجوری برگردانیم به نهی از ترک و بگیم این ترک ها تو تا سبب داره، یکی ترکشون فعل زده انجام بیدیم، یکی ترکشون اصلا نمیخواییم این رو انجام بیدیم، اراده این رو نداریم، و بگیم این ترک از ناحیه سبب اول مثلا تعارض میکنه تساقط میکنه، اون ترک ثابت نمیشه حرمتش، ولی ترک از ناحیه اینکه خود مقتضی رو نمیخوایم انجام بدیم یا ترک مقرون به فعل به ترک دیگری نه به فعل دیگری، این ترک باقیست بر منهیان عن بودنش، این هم خلاف ظاهر امره که هم ظاهرش امره به ایجاد فعله، به ترک کار نداره و یک حکمه نه احکام انحلالی ترک از ناحیه این سبب اون سبب سرد باب عدم از ناحیه این سبب اون سبب، اینجور چیزی از دلیل امر استفاده نمیشه. خب یا امر به فعل ایجاد فعل، اونم که میگید طلب زده اینه، مشروطش هم نمیتونه باشه چون مشروطش هم باز ترتبه که ترتب محال طبق این مبنا، پس میشه تعارض، همون تعارض مطلق، این جواب جواب قابل قبولی نیست، این بیان این تقریب تقریب قابل قبولی نیست، پس طبق مبنای صاحب کفایه باز تعارض مطلق وجوب مشروط هم ثابت نمیشه، ترک حرمت ترک مقرونه به ترک دیگری هم ثابت نمیشه چون دلیلی برای این حرمت نداریم، دلیل امر، امر هم که نمیتونه فعلی باشه نه مطلق نه مشروط، بنابراین امتناع ترتب کل امرین ثابت میشه در مورد. تقریب دوم که شاید بهتر از تقریب اول باشه، گفته شده که در اینجا درسته طبق مبنای صاحب کفایه امر نمیتونه ثابت باشه برای هیچ شکل این دو ضد در مورد تداخل، نه نماز نه تطهیر مسجد و ازاله نجاست از من، نه مطلق وجوب تعیینی مطلق میتونه ثابت بشه نه مشروط به ترک دیگری، چون مشروطش هم همون ترتبی است که محاله مستلزم جمع طلب مثلا جمع بین ضدین از قائلین به امتناع ترتب، پس وجوب هر یک از این دو عنوان ازاله ازل و صلات هر دو وجوب ها ساقط میشه، چون وجوب تعیینی نه مطلق قابل ثبوته نه مشروطش قابل ثبوته، عنوان احدهما هم گفتیم خارج از مفاد دو دلیله، یعنی وجوب تخییری عنوان احدهما یه متعلق دیگری است، غیر عنوان صلات و عنوان ازاله است، امری بین عنوان تخییری واجب تخییری ما دلیل میخواد نداریم، ادله امرین تعیینی هم هر کدوم خورده به عنوان خودش معینن، اونم نمیتونه باشه نه مطلقش نه مشروطش، پس هیچ کدومش ثابت نمیشه، ولی در این تقریب دوم گفته میشه اینجا این تعارض که گفته شد بنابراین صراع ترتب درست میشه. این تعارض، تعارض به لحاظ منتهاست نه به لحاظ مبادیه، همونجور قبلا گفتید. یعنی مبادی دو تا امر، امر به ازاله و امر به صلات، درشون تنافی نیست، مثل اجتماع امر و نهی نیست، چون هر کدوم مصلحت و مفسدش در یک فعلیست غیر از فعل دیگری. ولذا در عالم ثبوت میشه مولا واقعا هم ازاله مصلحت تامه داشته باشه، هم صلات مصلحت تامه داشته باشه در مورد تظاهر. مثل صلات و غصب نیست که در یه فعله، این فعل نمیشه هم مصلحت تامه داشته باشه هم مفسده تامه، کسر و انکسار میشه، یکیش تامه یکیش ناقل مغلوب میشه دیگه نیست. اینجا چون در دو فعله هر دو بر تمامیت خودشون هست، ولی ازام مولا ثبوتن هم میتونه هر دور شوق داشته باشه انجام بگیره، حب و اراده، اراده به معنی حب، به هر دو میتونه تعلق بگیره. چون ما قبلا گفتیم حب، شوق و حب اینا از امور حب و بغض، از صفات تکوینی است که به غیر مقدور هم ممکنه تعلق بگیره. انسان یک چیزی که مقدورش نیست ولی دوستش داره، ولی مقدورش نیست، دوست داشتن داره، رفتن زیارت کربلا رو دوست داره آدم، ولی حالا مقدور نیست داره زیارت، دوستیش که از من نمیده، حرکت نمیکنه چون قادر نیست، امر نمیکنه مثلا مکلف را چون مقدور نیست برای مکلف میشه، نه اینکه دوست داشتن شوق، شوقش هم از بین میره. شوق گفتیم متعلق به غیر مقدور هم میشه، اینجا هم همینجور. پس در عالم مبادی، مبادی امرین که مصلحت تامه و مفسده تامه است و اون آثار تکوینی نفسانی شارع یا مولا که مترتبه بر اون مثل شوق و حب و بغض و اینا همه میتونن فعلی باشن، اینجا هیچ تنافی بینشون نیست، هم این فعل را میخواد به معنی این که شوق داره بشه، هم اون را شوق کامل هم داره، چون در دو موضوع اجتماع ضدین در عالم نفس مولا دو صفت متضاد بر یک عنوان لازم نمیاد مثل موارد اجتماع امران. پس در مبادی امتناعی نیست، در منتهاش امتناع هست، یعنی نمیتونه مکلف هر دو رو با هم جمع کنه، طلب ضدین میشه، مولا نمیتونه دوتا امر کنه، این درسته، چون امر تنها مبادی نداره، منتها هم داره، یعنی باز مقدور باشه به از نظر منتها قابل امتثال باشه تا مولا امر کنه، ولی میگه این امرش لغوه، چون امر دیگه مثل صفت شوق و حب و بغض صفت تکوینی نیست، فعل اختیاری مولاست. امر همون تحریک مولویست که گفتیم فعل اختیاری مولاست، و این تحریک مولوی و فعل اختیاری جایی که مکلف نمیتونه منبعث بشه و حرکت کنه، مولای عاقله، وقتی فعل اختیاری ازش سر نمیشه میدونه لغو این فعل اختیاری، بعثی انجام نمیگیره، انبعاثی انجام نمیگیره، پس بعث و تحریک مولوی هم لغو. خب امتناع به لحاظ منتها که بشه امرش را غیر معقول میکنه، ولی مبادی امرش را غیر معقول نمیکنه. مبادی امرش ممکنه باشه، ممکنه هم نباشه، یعنی اتفاقا شما نمیدونیم ملاکات چیه، ممکنه جایی که تضاهم بشه ملاکات نباشه، اینم هست، جایی که مزاحم نباشه با این ملاک داره و مصلحت داره، مثلا جایی که مزاحمی داشته باشه اصلا مصلحت نداره، اینم محتمله، ولی بالاخره ثبوتاً محال نیست. خب حالا که اینجور شد، این تقریب میگه برای اینکه در اینجا این تعارض چون به لحاظ منتهاست نه به لحاظ مبادی، با باب اجتماع امر و نهی و تزاحم ملاکی اونا فرق میکنه، اون تعارضه، اینجا تعارض مطلق نیست، به این معنا که دلالت دوتا امر را بر وجوبین و تحریکین مولویین بعثین بعد تعارض درست میشه، چون گفتیم وجوب و ایجاب و بعث و تحریک و امر و اینا فعل اختیاری مولاست و نمیتونه به دو تا ضد هر دو تحریک کنه، لغو این احدهما هم مشروط به دیگری بنابر امتناع ترتب، اینم منتهی به طلب ضدین گفتیم شد طبق مبنای امتناع ترتب، اینم نمیتونه، پس نه مطلقش میتونه امر تعیینی کنه به هر دو مطلقا، نه امر تعیینی به هر دو کنه مشروط به ترک دیگری، نه به یکی دون دیگری که این ترجیح برا مرجح، دو تا دلیل هر دو میگن به تعلقشون تعیینن واجبه، یعنی ترجیح برا مرجح که بگیم یکی ثابت بشه همینجوری دینی یکی دیگری باشه که نمیشه. احد همام که عنوان ثالثی است، امر بهش نخورده، دلیل خاص میخواد، هر دو ساقط میشه. پس به لحاظ مدلول مطابقی که دلالت مطابقی دو تا امره که وجوبین امرین فعل اختیاری مولاست، این تعارضی که گفتید تمامه، تعارض میکنه، تساقط میکنن، دیگه ثابت نمیشه وجوب، نه وجوب مشروط در هر دو، نه وجوب مطلق و نه وجوب احد جامع احد هم، با اونم دلیل میخواد، دلیل نداری. پس بنابراین مدلول مطابقی دو تا امر ساقط میشه، ولی مدلول التزامیشون که اینجا ملاک داره، هر کدوم از این دو فعل ملاک تام داره، مصلحت تامه در ازاله و تطهیر مسجد هست، مصلحت تامه در نماز هست، مولا هم شوق تام داره به این دو تا مصلحت، اینا که مدلول التزامی امره، اینا باقی باشه، اینا ساقط نشه. و اینم یک بیان که کسی بگه ما اینجا تمسک میکنیم به مدلول التزامی دوتا امر به لحاظ مبادی، مبادی تامه مصلحت و مصلحت و شوق و حب مولا، اینا همه در هر دو میتونه باقی باشه. وقتی این مدلول مطابقی التزامی میتونه باقی باشه، بنابر مثلا عدم تبعیت مدلول التزامی از مطابقی در حجیت، که شاید خود مرحوم صاحب کفایه و مرحوم آغازی ها که قائل به اینه، به این تمسک بکنه ایشون، بگه اینجا ما ملاک تام رو ثابت میکنیم، وقتی ملاک تام رو ثابت کردیم، مبادی تامه رو ثابت کردیم، فقط امر نیست به هر دو، مبادی تام اگر ثابت شد و عقل اینجا حکم میکنه که مکلف نمیتونه هر دو رو ترک کنه. درسته وجوب ثابت نمیشه برای هیچ کدوم، ولی ملاک تام در هر دو که ثابت بشه این کافی است، عقل حکم میکنه دیگه، مکلف نمیتونه هر دو رو ترک کنه. چرا؟ هر دو برش واجب نیست، چون قادر نیست بر هر دو، ولی هر دو هم ترک کنه، دو تا ملاک فعلی تام مولا رو ترک کرده که میدونه این دو تا ملاک ها تام، مولا هم هر دوشونه در حد کامل شوق و حبش تعلق گرفته، ولی نمیتونه هر دو رو بخواد، نه به نحوه وجوب مطلق، نه به نحوه وجوب ترتبی، و دلیل وجوبش ساقط شد، ولی ملاکش چرا ساقط بشه؟ اینجا دیگه عقل حکم میکنه که جایی که دوتا ملاک هست، هر دو هم تامن، هر دو هم مولا شوق کامل بهشون داره، ولی نمیتونه امر کنه، امر مطلق نمیتونه بکنه، جمع بین زدینه، امر ترتبی هم نمیتونه، چون صاحب کفایه میگه جایز نیست، امر ترتبی نمیتونه امر کنه به هر دو. ملاک شکدار عقل میاد این وسط حکم میکنه که اینجا واجبه وسط هر دو رو ترک نکنه، اگه هر دو رو ترک کنه میتونی یکی از این دو تا ملاک رو برای مولا حفظ کنی، یکی تأخیرا یکی رو انجام بدی. پس بنابراین ترک هر دو جایز، اقلا وجوب تأخیری ثابت میشه، ولی عقلی نه شرعی، وجوب تأخیر عقلی ثابت میشه نه شرعی، چون عقل وقتی میگه ملاکات و مبادی تامه و تو میتونی هر دو رو تفکیک نکنی، یکیش اقلا حفظ کنی برای مولا، عقل حکومه رو گیره میتونه هر دو رو ترک کنی، میشه تأخیر عقلی. بلکه ممکنه کسی بگه تأخیر شرعی هم اینجا میتونیم استفاده کنی، چون آنچه قبلا گذشت، آنچه که محاله برامر امتناع ترتو، امر تعیینی است به ضدین، نمیشه نه مطلق نه ترتبی و مشروع، ولی امر به جامع که میشه، عمل به جامع میکنه. اگر ملاکات تام شد و احرام و حجت شد دست و دلیل برای اثبات ملاکین تامه، از این میتونیم کشف کنیم که تأخیر شرعی هم هست، نه فقط تأخیر عقلیه. میگیم جایی که مولا دو تا ملاک داشته باشه، هر دوش هم تامه، شوق تامه به هر دو داره، فقط امر تعیینی نمیتونه بگه خواهم تأخیری میکنه، حالا که امر تعیینی نمیتونه، امر تأخیری قطعا واسطه بکنه تا حفظ کنه ملاکش. پس به ملازمه عقلی کشف تأخیر شرعی هم میکنیم از این تأخیر عقلی، یعنی کشف میکنیم که شعار اینجا امر به عهد ما میکنه، دلیل اختزا نمیکنه، مدل مطابقیش تعیینیه، ولی این مدل مطابقی تعارض میکنه، تساقط میکنه، این نمیشه عقل کردش. مدل التزامی بر ملاک حجت، چون تابع نیست میشه این آقایون، در ساقط نمیشه از حجیت، او حجته، ثابت میشه دو تا ملاک تام. عقل هم عقل حکم میکنه که دو تا ملاک تام اگه بتونی یکیش حفظ کنی برای حالا واسه حفظ کنی این تغییر عقلی. بعد میگیم نه بیش از این تغییر شرعی هم ثابت میکنی، چون حالا که ملاک این تام هست مولا از اون راه نمیتونه که ظاهر دلیل مطابقه ده، ولی از این راه که میتونه. این میشه مدلول التزامی دوم، یعنی مدلول التزامی از خود مدلول التزامی یه مدلول التزامی دیگری بر وجوب و خطاب هم درست میشه، اون وجوب تأخیری، چون شارع میتونه وجوب تأخیری قرار بده. ولذا شاید کسی میگه اینجا گفته میشه که عرف اینجا تأخیر رو میفهمه، از این دوتا امر، دوتا امر به ضد اینی که واجبه اینی که با هم تضاهم دارن، مکلف در عمل مزیق وقت نمیتونه هر دو رو انجام بده. اینجا عرف مثلا عرفم وجوب احد و ما تخیرن میفهمه شرعن فقط عقلن. چرا؟ چون این میشه مدلول التزامی، همین مدلول التزامی که گفتی ملاکا که هستش. حالا که ملاکا هستش و تامه، خب مولا نمیتونه دوتا امر تعینی کنه، نه مشروط نه مطلق، خود هم تخیری میکنه و ملاکاش رو دست نمیده هر دوش رو بی خودی بونگره روی هر دو رو بتونه ترک کنی، نه راضی نیست به ترک هر دو، امر میکنه به ترک به وجوب احد و ما تخیرن، به وجوب احد و ما تخیرن که دیگه محال نیست. حتی اند قائلین به ترتب امر تخیری به احد و زده این جایز و تخیر شرعی هم میتونیم استفاده کنیم. این هم یک بیان، این بیان متوقف بر همون مبناست. کسی قائل بشه که وجوب حجیت مدلول مطابق التزامی بله تابع حجیت مدلول مطابقی نیست، اگر مدلول مطابقی تعارض کرد تساقط کرد بالکلیه که اینجا طبق این مبنا بالکلی ثابت میشه مدلول دوتا اطلاقا، حتی وجوب مشروط هم نمیتونه ثابت بشه. اینجا خب این ثابت شد، ولی ملاک چرا ثابت باشه؟ محبوبیت و شوق و اینا چرا ساقط بشه؟ اونا باقی است. وقتی باقی شد وقت هم تأخیر عقلی رو میتونیم استفاده کنیم، دیگه عقل حکم میکنه نمیشه هر در تفکیف کنی بر مولا، حالا میتونی یکیش انجام بدی از انجام بدی، چون تامه مصلحتش، تامه است محبوبیتش، تامه است. بلکه میتونیم بگیم بده باز این مدلول التزامی دومی خواهد داشت که اقلا شارع اینجا حالا که نمیتونه امر تعیینی کنه به هر دو، حتی مشروط امر تأخیری میتونه بکنه به احد هما، به احد هما امر میکنه و نمیشه مکلف هر دو رو ترک کنه، میشه این خودش مدلول التزامیه، مدلول التزامیه اون دو امر که مدلول مطابقی اولیشون ساقط شده، وجوب این اولیه این که مدلول این مطابقی این بود و تعینیه این بود ساقط شده، هم مطلقش هم مشروطش، ولی یه وجوب دیگری بر جامعه هم نگه دلیل خاص میخواد، دیگه اینجا دلیل خاص هم نمیخواد. از خود این مدلول التزامی ما کشف میکنیم که شارع یه امر به جامعه ای کرده، احد و هما رو میخواد، حتی ایجابن و امرن امر بشن داره، و اگر عاقل باشه شارع قطعا میخواد ملاکاش هم تام باشه، ولی نتونسته امر تعیینی کنه، امر به احد ما که میگه اینو هر داره ترک کن درست، این میشه باز مدلول التزامی ده. اما کسی این مبنا رو قبول نکرد که مرحوم میرزا و دیگه برخی ها برای مرحوم میرزا شاید قبول داره، کسی که این مبنای تبعیت رو قبول داره در مدلول التزامی که اگر سقط المدلول المطابقه دیگه مدلول التزامی هم حجت نیست، چنانچه صحیح هم همینه دیگه، این بیان هم بیان تامی نخواهد بود و ما نمیتونیم مدلول التزامی را اثبات کنیم بعد از اینکه مدلول مطابقی ساقط شد، امر نداریم در مورد تداهم، نه امر مطلق نه امر مشروط بنابر امتناع ترتب. خوشاید ملاک هم دیگه اینجا نیست، شاید شارع ملاکش هم جاییست که مزاحم نباشه، اگه مزاحم باشه هر دو ملاک ها از بین میره، ما که ملاکات مولا خبر نداریم. طبق اون مبنا این تعارض در حقیقت مدلول التزامی رو میگیره، یعنی اونم ساقط میشه از حجیت این من، اونم دیگه حجیت نیست تا بتونیم تأخیر عقلی و یا تأخیر شرعی رو به ملازمه ثابت کنیم. البته این جواب مبنایی اینجور گفتن این جواب مبناییه، طبق مبنایی کسایی که قائل به عدم تبعیتن درست میشه، هر که قائل به عدم تبعیت باشه در دلالت التزامی در حجیت نسبت به دلالت مطابقی، بگه مطابقی ساقط میشه ولی التزامی باقی است برای حجیتش، چون این دو تا دلیل متصل به هم نیستن، منفصل از هم. صله در یه نمازه، از دل و فخر المسجد در یه دلیل، این در یه دلیل دیگریه، اینا با هم متصل نیستن که ظهور پیدا نکنن، پس ظهورا منعقد از حجیت میفته در مورد تزاهم به اعتبار تعارضی که در اثر قول به امتناع ترتب درست شد، ولی مدلول استزامیشون هست چون مدلول مطابقی ذاتا محفوظه، حجیتا ساقطه، طبق مبنای عدم تبعیت در حجیت میشه مدلول التزامی اخذ کنن و تأخیر عقلی بلکه شرعی هم ثابت کنن. همچنین کسانی که در باب، چون در بحث چیز ما یه وقتی هم گفتیم همه تکالیف اینجوری نیست که ملاکاتشون احتمال بره که در مورد تزاهم منتفی باشه، بعض تکالیف ملاکاتش عرفیه، اگه ملاک اون تکلیف عرف مثل حفظ نفس محترمه مشخصه، اگه تزاهم کرد اون ملاک حفظ نفس از بین نمیره، قدرت بر جمعش نیست، بر هر دو نیست، جایی که حفظ یکی از دو نفس محترمه واجب میشه یا این یا اون. اینجور ملاکات احکامی که عرفیت هم داره و در عرف هم روشنه که اینها مشروط به قدرت نیستن، اگه قدرت هم نبود باز این ملاکه هستش، تام هم هست، اینجور ملاکات هم باز اون دلالت التزامی براش درست میشه، دیگه نیاز به اون مبنا هم نداره، یعنی در حقیقت اینجا خود خطاب ظهور پیدا میکنه که ملاکش اینجا هست، یا به عبارت دیگه این ملاک در مورد تزاهم میشه لازمه اصل دلیل، نه لازمه اطلاق که بگیم اطلاق ساقط شد پس مدلول التزامی این اطلاق هم به تبع بنابر تبعیت در حجیت ساقط میشه، میشه مدلول التزامی اصل اون غرض و اون ملاکی که در نماز هست و در غیر مورد تزاهم و او ثابته، چون بعد شد که این ملاکات ملاکاتیست که عجز رافعش نیست اگه باشه عرفن، میشه مدلول التزامی عرفی اصل مفاد اون دلیل امر ولو در غیر مورد تزاهم، اونجا اگر باشه ملاکی هست اونجا و وجوب هم هست، و چون ملاکی این وجوب ملاکیست که با قدرت با عجز رفع نمیشه، دلالت التزامی درست میشه که در مورد عجز هم این ملاکی هستش، یکی از موارد عجز جمع بین زدینه که عجزه نمیتونه مکلم هر دو بشه، اینجا هم هستش این ملاکی، میشه مدلول التزامی ثبوت وجوب نماز ولو در غیر مورد تزاهم که او ثابته، او خارج از تعارضه، و همچنین ملاک ازاله میشه مدلول التزامی ثبوت وجوب ازاله در غیر مورد تزاهم، هم اونجا کافیست که اینجا هم باشه بس. چون عجز رافعش نیست، اینجور ملاکات عرفاً عجز رافعش نیست، بنابراین اگر دلالت التزامی این گونه بود، یعنی اون ملاک اون حکم اون واجب اون دوتا واجب ملاکاتش جوری بود که عرفاً عجز رافع اونها نیست، حتی با اگر اصلش ثابت باشه در اون فعل، در مورد عجز هم اصل این ملاک هستش، باید عاجز مکلف، مثلا تکلیف نداره، تنجیز نداره، تکلیف نداره، اگه این گونه شد وقت مدلول التزامی حجت میشه اینجا، چون تابع اطلاق نیست، تا بگه اطلاق ساقط شده، تابع امر در مورد تزاهم نیست، تا بگه این دفعه امر در مورد تزاهم که مدلول مطابقی هستن ساقط شده، حجیت مدلول التزامی هم ثابت میشه به تبعیت، تابع اون ثبوتشه در غیر مورد تزاهم که او ثابته او ساقط نیست، لذا میشه حجت. اگر این گونه بود این بیان تمام میشه وقت، یعنی مدلول التزامی اینجا دیگه حجت میشه، چون تابع مدلول مطابقی است که حجته، تابع مدلول مطابقی امر در غیر مورد تزاهمه و او حجته، ساقط نشده به معارضه، پس این مدلول التزامی درست میشه، تأخیر عقلی بلکه شرعی و همون بیانی که گفته شد اینجا تمام میشه، و طبق مبنای صاحب کفایه هم تعارض دیگه نخواهد بود، تعارض مطلق. چرا دو تا وجوب تعیینی درست نمیشه، نه مشروطش نه مطلقش، ولی وجوب احد و هما که تأخیر باشه به این مقدار ثابت میشه، اون نتیجه ای که گفتیم خیلی مستهجنه دفع میشه به این بیان، ولی خب همه جا اینجوری نیست، خیلی جاها ملاکات احکام شرعی مثلا در عبادات و واجبات عبادی خب ملاکات عرفی شاد نباشه، نمیدونیم چیه ملاک، شاید واقعا اون ملاک در مورد تزاحم وقتی مزاحم شد با دیگری، خود مزاحمت با یه واجب دیگری رافع ملاک باشه. و مدلول التزامی هم گفتیم حجت نیست اگر مدلول مسابقه ساقط شد، اینجا شاید ملاکات هم اصلا نباشه، بعد از سقوط دوتا وجوب تعیینی نه مطلقش نه مشروطش ثابت نشد، شاید ملاک هم اصلا نباشه. اینجا جایی که دلالت التزامی بر ملاک از این قبیله که گفتیم عرفی باشه که عجز درش دخیل نیست، بله اونجا این دلالت التزامی طبق هر دو مبنا درسته دیگه، مبنای قائلین به تبعیت هم اینجا باز قبول کنن، ولی همه موارد این گونه نیست. پس بنابراین طبق مبنای صاحب کفایه که مبنای دوم بود، تعارض بین مدلولین مطابقی این دوتا امر به واجبین متزاحمین هست، این مدلول مطابقی ساقط میشه. مدلول التزامی اگر مدلول التزامی اطلاق باشه علل مبنا، کسی که مبناش اینه که تابع نیست مدلول التزامی از مطابقی در حجیت، میتونه اثبات کنه ملاکین تامین را، چون در باب تزاحم تعارض در مبادی نیست، در منتها هم چه گفتیم مبادی ممکنه تام باشن، پس مدلول التزامی میشه باشه، بنابر مبنای عدم تبعیت در حجیت ثابت میشه تغییر عقلی بلکه شرعی به بیانی که گفت. اما اگر مدلول التزامی مدلول التزامی اطلاق نبود، مدلول التزامی اصل و دلیل بود، مثل مواردی که ملاک عرفاً روشنه که عجز رافعش نیست، این جور جایی مدلول التزامی حجت، حتی بنابر مبنای تبعیت در حجیت بین مدلول مطابقی و التزامی، چون میشه مدلول التزامی ثبوت اون امر در غیر مورد تزاحم و اون ثابت ساقط نیست دیگه، مدلول مطابقی این مدلول چنین مدلول التزامی ساقط نیست، داخل در معارضه نیست، داخل نماز در غیر مورد تزاحم که قطعا واجبه، ازاله هم در جایی که برای کسی که نماز خونده قطعا واجبه، همین وجوبی که ثابته به دلیل سله و به دلیل چیز دیگه، اگر تو ممکنم نبود باز ملاکش هست، حالا که ملاکش هست تزاحم شد هر دو با هم ممکن نیست، اما احد ما ممکنه، پس ملاکش هست. این میشه مدلول التزامی اصل خطاب، نه در اطلاق خطاب در مورد تزاحم که تعارض کرده و تساقط کرده، اصل خطاب که تعارض نکرده. بنابراین بنابر مبنای عدم مبنای تبعیت در سقوط هم اینجا ساقط نیست، چون مدلول التزامی اصل خطاب شد، مدلول التزامی اطلاق خطاب در غیر مورد تزاحم شده او ساقط نیست، مدلول مطابق التزامی اطلاقی که ساقط شده اگه باشه، بله این جد خود به بنابرای تبعیت. بابا نماز که همش در مورد تزاحم نیومده، در خارج کسی که نماز نخونده مسجدم نجس نیست که واجبه برش نماز، کسی که تطهیر مسجد میخواد بکنه نمازم خونده واجبه برش تطهیر، پس اصل این ثبوت امر به ازاله در غیر مورد تزاحم که ساقط نشده به معارضه، اصل وجوب نماز در غیر مورد تزاحم که ساقط نشده به معارضه، تعارض بین اطلاقین در جایی که کسی نماز نخونده باشه ازاله، آمده به داخل مسجد وقتم مزیقه تزاحم شده، و الا در غیر مورد تزاحم که دوتا امر هم تعارض ندارن که. بنابراین اگر این مدلول التزامی اون قسمتی باشه از دو امر که خارج از تعارضه، اون کجا اینجوری میشه؟ جایی که ملاک این امر جوری باشه که اگر ملاک داشته باشه این عنوان که داره به مقتضای دلیل امرش دیگه عجز رافع ملاک نیست، فقط رافع وجوبه. پس بنابراین اگر ملاک مثل جایی که میگه احفاظ نفس المحترمه، حفظ نفس المحترمه جایی که مزاحمت نداره که وجوبش فعلیه، خب وقتی اونجا وجوبش فعلی شد در مورد تزاحم هم میدونیم وجوبش فعلی خواهد بود، ملاکش فعلی خواهد بود، وجوبش نمیشه فعلی بشه هر دو، چون تکلیف به غیر مقدوره، هر دو نمیشه قادر نیست، ولی ملاکش فعلیه، چون سنخ ملاکیست که ملاک با عجز از امکان حفظ محترمه، ملاک حفظ محترمه رفت نمیشه، هست ملاکش نمیتونه انجام بده. پس بنابراین هر جا ملاکین واجبین متزاحمین جوری بود که عرف اینها را عجز را رافع این را نمیدونست، خیلی خوب وجوبا ساقط شده، وجوبای تعیینی به تعارض نه مطلقش نه مشروطش ممکن نیست، ولی ملاکین میتونه ثابت باشه. نه از باب تبعیت مدلول التزامی این اطلاقایی که ساقط شد تا بگی چون اطلاقاش ساقط شد مدلول التزامیش هم ساقطه، از باب مدلول التزامی عرفی که حالا درست شد که عجز دخیله در ملاک نیست. یعنی اگر نماز ملاک داره داره و در غیر تزاهم اینجا هم داره، اگر ازال ملاک داشته باشه در غیر مورد تزاهم در مورد تزاهم هم داره. چه مورد تزاهم؟ یعنی مورد عجز، مورد عجز، و عجز بنا شد رافع ملاک نباشه در اینجور ملاکات عرفن. پس میشه مدلول التزامی اصل خطاب، نه اطلاق خطاب که ساقط شده، مدلول التزامی ثبوت خطاب ولو در غیر مورد تزاهم، و او حجت در غیر مورد تزاهم که ساقط نیست. بنابراین میشه مدلول التزامی که حتی طبق مبنای تبعیت اینجا تابع اصل دلالت بر خطابه که او ساقط نیست، تابع دلالت ولو در غیر از مورد تزاهم که او ساقط نیست، او باقیه در هر دو دلیل. بنابراین قانون تبعیت بگه اینجا صادق نیست، چون این مدلول التزامی شد مدلول التزامی اصل خطاب، نه اطلاقی که ساقط شده بالمعارضه. پس این حجته مدلول مطابقی این چنین دلالت التزامی باقیش بر حجیتش، و رضای این حجته مدلول التزامی ثابت میشه، ملاک ثابت میشه، و هم تقیل عقلی بلکه تقیل شرعی هم ثابت میشه. ولی خب این همه جا نیست، هر جا واجبین متزاهمن ملاکاش از این قبیل بود، عرفی بود، حفظ نفس محترمه، یه چیز عرفی بود، شاید ازاله از همین قبیله، ازاله هم عرفیه. حالا نماز ممکنه عرفی نباشه، ملاک نماز شاید جوری باشه که با مزاحمت با ازاله از هم ملاک رفت شده، ولی مثل ازاله که مقصودش عرف میفهمه که مقصود تطهیر مسجده و رفع ازاله مسجده و حفظ حرمت و عدم اهانت به مسجده، امثال اینجور ملاکاتی که تکالیفی که ملاکاتش عرفیت داره یا حفظ نفس محترمه، امثال اینها، اینها وقت دلالت التزامی در اینجور جاها باقی میمونه بر حجیت، حتی بنابر مبنای کسی که قائل به تبعیت بین دلالتین در حجیت باشه. پس طبق مبنای صاحب کفایه که مبنای دوم بود، اینجور نیست که همه جا تعارض مطلق شکل بگیره به این معنا که دیگه هر دو رو بتونه مکلف ترک کنه، مگر از خارج دلیلی بیاد که بگه احدهما واجبه. نه، بلکه موارد میشه طبق مبنای عدم تبعیت که همه جا میشه، طبق مبنای عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی بر حجت همه جا اثبات وجوب تأخیری عقلی بلکه شرعی هم میتونیم انجام ثابتش کنیم به این بیانی که گفتیم. طبق مبنای تبعیت در حجیت از سقوط در حجیت بین دلالتین فل جمله میشه این رو قبول کرد، اون جاهایی که ملاکات دو تا واجب متزاهم ملاکات عرفی باشه و عرف عجز را رافع ملاک ندونه، بگه این ملاک از جمله ملاکاتی در بارد عجز هم هست ولی خطاب نیست، امر نمیتونه باشه ولی ملاکش هست. خب دیگه میگه عرفی شد معنیش همینه که عرف بگه همینه، اونجایی که عرف میگه در حفظ نفس محترم ملاک چیه؟ حفظ کردن جون این بنده خدا، میدونن همینه، چیز دیگه نیست دیگه. یا مثلا در تطهیر مسجد عرف میگه باز ملاک تطهیر مسجده، نقاء المسجده که این نجاستی که هست مثلا از بین بره، اون حالت اشمعزاز عرفی نباشه. اینه دیگه عرف، جایی که تشخیص بده، حالا جایی که تشخیص بده بشه دلالت التزامی عرفی تابع اصل دلیل، اصل امر، نه امر، نه اطلاقش در مورد تضاهم که بگیم این مدلول مطابقی ساقط شده بنابر تبعیت خودش هم ساقط میشه، نه، مطبوعش اصل دلیله که حجت در اصلش در خارج از مورد تضاهم، پس ساقط نشده، این مدلول التزامیش هم حجت میشه، ثابت میشه تأخیر عقلی بلکه شرعی. صلی الله علی محمد.